شما به خیر باشه همراهان گرامی. بعد از شنیدن برنامه گفتگوی فرهنگی با اعلام ساعت 21 از پخش شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، دعوت میکنم گفتگوی علمی امشب رو بشنوید با موضوع جهش های ویروس کرونا و سویه جدید اومیکرون به مدت 51 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در این گفتگوی علمی جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، سرکار خانم فاطمه تیموری صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری این گفتگو این افتخار رو داریم که در این لحظه خدمت شما عزیزان باشیم و متشکریم از اینکه در این لحظه گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. با موضوع جهش های ویروس کووید 19 و سویه جدید اون تحت عنوان اومیکرون خدمت شما عزیزان هستیم. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمان برنامه، کارشناس محترم حاضر در استودیو که قبول زحمت کردن و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن، جناب آقای دکتر مصطفی صالحی وزیری، متخصص ویروس شناسی پزشکی و رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری کووید. آقای دکتر سلام، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی سپاسگزاریم.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان گرامی برنامه خیلی خوبتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص جهش های ویروس کووید 19، ویروسی که مدت هاست بر حال مهمان دنیا هست و جهان رو با آسیب ها و با چالش های زیادی مواجه کرده، خصوصا سویه جدید اون تحت عنوان اومیکرون موضوع برنامه ما در این خصوص هست. آقای دکتر بشناسیم اومیکرون چی هست؟ بفرمایید.
چشم. خدمت شما عرض شود که الان دیگه تقریبا 2 سال شد که ما
بله.
تجربه زندگی با ویروس سارس 2 یا عامل بیماری کووید 19 و به اصطلاح حالا جامعه ویروس کرونا رو داریم و طی این 2 سال جهش های مختلفی در داخل این ویروس اتفاق افتاده در داخل ژنومش.
بله.
و واریانت در اصطلاح که حالا اون ویروس هایی که دچار جهش های مختلفی میشن و الگوهای جهش های ژنتیکی رو در خودشون دارن به اونها واریانت یا حالا سویه گفته میشه و این واریانت ها بعضیاشون از اهمیت بالای برخوردارن. خیلی بله. از اونها خیلی در واقع اهمیت بالینی و اپیدمیولوژیکی و ویروس شناسی ندارن.
بله.
ولی تعدادی از اونها دارای اهمیت هستن، چه از نظر انتشار، چه از نظر علامت در واقع حالا بیماری زایی، چه از نظر تشخیص آزمایشگاهی. بعضی از اینها میتونن متفاوت باشن و ما رو دچار چالش بکنن، بنابراین به اینها واریانت های چالش در واقع نگران کننده یا چالش زا گفته میشه که یکی از اونها اومیکرون است.
بله.
اولین واریانتی که در به اصطلاح در واقع نگران کننده بود آلفا بود، بعد خدمت شما عرض شود بتا، گاما، دلتا و الان اومیکرون که اولین بار به نظر میرسه که اوایل نوامبر سال 2021 توی حالا آفریقای جنوبی یا یکی از کشورهای اون منطقه شناسایی شده. اولین بار گزارشی که به سازمان بهداشت جهانی شد 24 نوامبر بوده و در تاریخ 26 نوامبر هم این واریانت به عنوان واریانت نگران کننده اعلام شد به دو دلیل. به این دلیل که تعداد موارد زیادی رو توی آفریقا با سرعت زیادی در حال در واقع مبتلا کرده بود، یعنی سرعت انتشارش زیاد بود و تعداد جهش‌های خیلی زیادی در داخل جنامش داشت. حداقل 50 جهش در کل جنوم ویروس، حداقل 30 جهش یا تغییر آمینو اسید در ژن در واقع ژن اسپایک، یا همون ژنی که مسئول اتصال ویروس به گیرنده سلول و ورودش به سلول هست بود، و از همه مهمتر حداقل 15 جهش در ناحیه RBD، همون ناحیه‌ای که در واقع کلیدی هست برای اینکه ویروس به سلول هدف متصل بشه و ورود بشه، که این ناحیه ریسپتور بایندینگ دومه یا ناحیه اتصالی به گیرنده سلولی هم نامیده میشه. به دلیل این جهش‌های زیاد و اون تعداد مواردی که در مدت زمان کوتاهی مبتلا شده بودن توی آفریقای جنوبی و حالا کشورهای دیگه که درگیر شده بودن، این واریانت به عنوان واریانت آف کانسرن یا واریانت نگران کننده توسط سازمان بهداشت جهانی در نظر گرفته شد. و خب تا الان هم میبینید که کشورها خیلی زیادی در مدت زمان اندکی که شناسایی شده، یعنی حدودا یک ماهی که شناسایی شده، کشورهای زیادی درگیر شدن. بالای 100 تا کشور هستن که موارد تایید شده این ویروس رو شناسایی کردن، از جمله کشور عزیز ما هم در واقع مواردش رو هفته گذشته برای اولین بار توی کشور شناسایی کرد.
متشکرم. حالا چون تو خیلی از منابع آمار و اعدادی که اعلام میشه متفاوت هست، مثلا من آماری که دارم بیش از 90 کشور این سویه در اونجا شناسایی شده و متاسفانه موارد ابتلا به اومیکرون هم خیلی سریع هست، همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودین 36 تا 72 ساعته دو برابر میشه.
بله،
بنابراین این یک پدیده خیلی خطرناکی از آقای دکتر استحضار دارید. ما تازه حالا خیلی محدود یه جورایی خیالمون داشت راحت میشد از کرونا.
بله.
که متاسفانه این سویه جدید نگرانی ها رو مجدد داره بر میگردونه.
درست.
حتی در خیلی از منابع خبر از محدودیت های دوباره هست، مجدد این وحشت آمد، مجدد این نگرانی ها آمد. عرضم به خدمتتون، الان باید چه کرد؟ آیا ما باز همان مشکلات کرونا رو از ابتدا نقطه سرخط داریم ما آقای دکتر؟
ببینید پیش بینیش خیلی سخته. اجازه بدید من شما رو برگردونم به سال گذشته همین موقع ها.
بله.
که تازه واریانت آلفا رو ما توی کشور شناسایی کرده بودیم، یعنی در واقع اواسط دی ماه بود، حالا یکم با یکم فاصله.
بله.
تأخیر. اواسط دی ماه بود که واریانت آلفا توی کشور شناسایی شد و این زمان دقیقا سال گذشته واریانت توی انگلیس شناسایی شده بود، کشورهای مختلفی درگیرش بودن و هشدار میدادن به همین حالتی که الان هست. و اون موقع کشور ما داشت شرایط خوبی رو تجربه میکرد و به نظر میرسید که دیگه ما، یعنی اونجوری عنوان شده بود که ما داریم به ایمنی جمعی میرسیم و احتمالا نوروز محدودیت ها برداشته میشه و مردم میتونن برن سفرهای نوروزی و برگردن به زندگی عادیشون. الان هم شرایط تقریبا مشابهه و اگر خاطرتون باشه سال گذشته، یعنی با شروع سال 1400 ما افزایش موارد خیلی زیاد شد و درگیر موج در واقع خیلی سهمگینی شدیم در اثر واریانت آلفا. بعد از اون هم دلتا اومد سوار شد بر آلفا و خب ما در واقع شدیدترین موج رو، تعداد مبتلایان و تعداد مرگ رو تجربه کردیم. تفاوت سال گذشته با الان اینه که خب ما واکسیناسیون خیلی گسترده توی کشور انجام دادیم. به نظر میرسه این واکسن خیلی بتونه کارایی مناسبی داشته باشه جلوی بیماری های شدید، یعنی فرم شدید بیماری و مرگ و میر. ولی خب در واقع ناشناخته های این ویروس هم خیلی زیاده، یعنی هر چی که ما جلوتر میریم میبینیم که ویروس در واقع ما رو غافلگیر میکنه با تغییراتی که داره، با اتفاقاتی که میفته. و میخوام یه در مورد ناشناخته ها و اینکه ما میتونیم خیلی ساده با در واقع دست کم گرفتن ویروس آسیب های خیلی زیادی به خودمون بزنیم، یه مثال برای شما بزنم. اسفند 1398 که ویروس وارد کشور شد، یعنی به اواخر بهمن و اسفند که دیگه در واقع انتشار پیدا کرد و ما درگیر ویروس شدیم، همه در واقع دانشمندان حوزه های مختلف به این باور بودن که مشابه ویروس آنفولانزا با شروع فصل گرما، ویروس کرونا هم چون ویروس تنفسی هست شدتش افت پیدا میکنه و ما عملا در واقع یک پاندمی یا یک اپیدمی چند ماه رو تجربه میکنیم.
بله.
تابستون خیالمون راحت خواهد بود که دیگه ویروس رو نخواهد، ولی با اومدن تابستون متفاوت شدیم، این ویروس ویروس کاملا متفاوتی است از آنفولانزا. و الان هم این ویروس آمیکرون با توجه به جهش هایی که داره ناشناخته های زیادی رو همراه خودش داره، همونطور که شما فرمودین سرعت انتشارش خیلی بیشتر از واریانت های دیگه هست، سرعت در واقع دو برابر شدنش، دبلینگ تایمش 2 تا 3 روزه این. که حالا ممکنه این هم بیشتر بشه چون ویروس باز خودش ممکنه تغییر بکنه نسبت به در واقع آنتیبادی هایی که قبلا تولید شده داخل بدن، چه عفونت طبیعی و چه واکسن. این واریانت خاصیت در واقع گریز سیستم ایمنی خیلی قوی داره.
بله.
یعنی چه شما واکسن زده باشید چه عفونت طبیعی گرفته باشید، احتمال عفونت مجددتون با این واریانت خیلی زیاده. حالا اینکه شدت بیماری یه شدت بیماری به چه صورت هست هنوز ناشناخته است، احتمال میدن که دانشمندان که شدت بیماری کمتر باشه، ولی با زدن بوستر که الان خیلی در واقع اعلام میشه، درخواست میشه از مردم که بیان در واقع واکسن دوز بوستر، یا اگر واکسنشون دوز 3 دوزه بوده دوز 4 رو بزنن، اگر 2 دوزه بوده دوز 3 رو بزنن، این خیلی کمک میکنه واکسن کارایی مناسب تری رو نسبت به واریانت اومیکرون داشته باشه در ابتلا.
حالا که این دوزهای مختلف که پی در پی میبایست تزریق بشه با توجه به حضور اومیکرون، اینا از لحاظ جسمی و فیزیولوژیک بدن آسیب نمیزنه؟
اینا نامشخصه، بعدن اگر عوارضی داشته باشه الان نمیتونن پیش بینی کنن.
چون آیدو که نگرانی خیلی از افراد در جامعه حتی برای همون تزریق دوز اول و دوم هم همین
به نظر نمیرسه مشکل جدی باشه. شما در نظر بگیرید که چند بار یه عفونت تنفسی رو در سال میگیرید.
بله.
تازه واکسن مثلا یک در واقع آنتیجن های تخلیص شده از ویروس هست و به احتمال زیاد عوارض جدی یا جانبی طولانی مدتی نخواهد داشت، حداقل در مورد پلتفرم های شناخته شده واکسن، مثل واکسن هایی که توی کشور ما داره استفاده میشه، واکسن های نو ترکیب هستن، واکسن های غیر فعال شده هستن.
شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی، برنامه گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو رو ادامه میدیم با موضوع جهش های ویروس کووید 19 و خاصه موضوع سویه جدید اومیکرون که همینک جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی نایب رئیس انجمن متخصصان عفونی ایران و رئیس مرکز تحقیقات اوزونتراپی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله نیز به جمع ما ملحق شدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتی سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما تهیه کننده محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز و همکاران گرامی که صدای ما را از این تریبون میشنن سلام عرض ادب دارم. انشالله که بتونیم مباحث مفید و مؤثری رو برای شنوندگان و برای سیاستگزاران عصر سلامت داشته باشیم.
انشالله. متشکرم. جناب آقای دکتر، استحضار دارید جهش های ویروس کووید 19 چه آسیب ها و چالش هایی رو بر پیکره جامعه دنیا آورد و الان هم سویه جدید اومیکرون مهمان ما هست، از شما بشنویم آنچه که در این خصوص هست.
خب اگه دقت بکنید تقریبا حدود 1 ماهی هست که اومیکرون رو از آفریقای جنوبی گزارش کردن، اما اگه دقت بکنید علاوه که جهش های زیاد این ویروس داشت، این سوش جدید داشت، ببینید مشکلی که ما در خصوص این ویروس خاص، این سوش خاص داریم اینه که دقیقاً جایی رو موتاسیون هاش زیاد اتفاق افتاده که اون قسمتی هستش که ما برای واکسیناسیون در دنیا مورد هدف قرار دادیم، یعنی یه قطعه، یعنی رو اسپایکش داره و اون دقیقاً رو قسمت آربیدی یه قسمت از اسپایک هستش که میخواد وارد بشه به چسبه به اون گیرنده که گیرنده ACE2 هستش، اون قسمت مورد هدف قرار داره و تقریبا تعداد زیادی در 15 تا جهش اونجا قرار داره. این یه نکته داشته باشین در خصوص الزاماً جهش داشتن ویروس دلیل بدتر شدن ویروس نیست، اینم داشته باشین. بله. چون ممکن ما باید برایند جهش ها رو داشته باشیم،
برایند جهش.
الان یکم ما در این حالی که این ویروس میتونه به شدت سرایت زیادتری داشته باشد، خب اما قدرت اتصالش ممکن کمتر شده باشد.
بله.
این ویروس علی‌رغمی که میتونه بافت‌های زیادی رو درگیر بکنه، اما تمایلش بیشتر به سیستم فوقانی تنفس هستش تا سیستم تحتانی تنفس و بقیه ارگان‌هایی که ارگان‌های بدن که میتونه باشه. پس یعنی الزاماً این نیست که ما یک جهش رو و یا جهش‌هایی که در ویروس می‌بینیم،
بله،
این جهش رو بگویم مثبت یا منفی، اینا رو توی کفه‌های ترازو با هم مقایسه می‌کنیم و بعد می‌بینیم که بتونه آنی که الان وجود داره که نسبت به دلتا اگه بخوایم مقایسه بکنیم، بله، چندین برابر سرایتش شده زیادتره. بله. اما آنی که وجود داره نسبت به دلتا احتمالاً سیویلیتی یا شدت بیماری چطوره کمتر هستش و اینه. به همین خاطر شما وقتی در آفریقا دقت بکنید میدید که به شدت جامعه رو درگیر کرد.
بله.
که حالا اون خودش مستلزم چند تا فرایند هستش در آفریقایی که کمتر از 20% واکسینه شدند.
بله.
در آفریقایی که سیستم بهداشت درمانیش محدود هستش، در آفریقایی که رفت آمدها اگه تشریف برده باشه در آفریقا می‌بینیم رفت آمدها بین ملل‌هاش خیلی راحت‌تر میتونه در بعضی کشورها انجام بشه، می‌بینی که خیلی به شدت سریع این انتشار ویروس خیلی سریع رفت، تعداد زیاد از جمعیت و خیلی سریع الان شیب نزولی شده. یه علت دیگه هم که میتونیم به خاطر هستش که نسبت به ویروس های قبلی، ویروسی که در ووهان بود، ویروسی که در دلتا در هندوستان بود، ویروس آلفایی که در مثلا یوکی در بریتانیا گزارش کردن، دوره کمونش کمتره. ما معمولا نه که دوره کمونش کمتره، اگرچه یه مقداری ما با سیل بیمارا مواجه میشه، اما در کنترل بیماری به ما کمک بیشتر میکنه، چون مریض ها زودتر بیمار، یعنی که قرار بیمار سریعتر بیمارن، بیشتر قرنطینه رعایت میکنن و همین موجب میشه که سرایت به نفرات بعدی ما بتونیم بیشتر کنترل بکنیم.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر ایزدی. با توجه به این که ما خیلی آرام داشتیم از کوچه پس کوچه های کرونا میگذشیم و اون التهاب یک جورایی به هر حال خفیف‌تر شده بود، اما این سویه اومیکرون، این سویه جدید نگرانی ها رو مجدد آورد، اون چالش ها رو مجدد آورد. با توجه به اینکه الان نظریه، حالا اون باورهای عمومی در خصوص اومیکرون این هست که این خفیف‌تره یا میزان آسیبش، میزان مرگ و میرش کمتر، آیا این موضوع درست آقای دکتر؟
نیا کن بازم همون کف ترازو من باید برام شما مثال بزنم. یه بیماری همه الانه که ما این همه تلفات داریمش، تلفات HIV در دنیا زیادتر بوده.
بله.
خب پس یعنی ما باید دقت بکنیم که ببینیم که تلفات ناشی از گلستگی در دنیا خیلی زیادتر بوده. ما باید بازم بیرسیم اگر تعداد موارد ابتلای ما زیادتر باشد، به تبع خدماتی که من میتونم به شما به عنوان یک مرکز خدماتی درمانی بین شماها، بین افراد و اخشار مردم تقسیم میشه و لذا اونجور که ما باید ارائه خدمت بدیم کمتر میشه. هرچی ارائه خدمت کمتر باشه ولی بیماری سبکتر، شانس مرگ و میر زیادتر خواهد. اگه مثلا یک واحد بگیره، یعنی قرار در دنیا یه نفر دلتا بگیره، قرار است در دنیا یه نفر آلفا بگیره، قرار به هر حال یه نفر اومیکرون بگیره. حالا که امروز اصلا به ندرت احتمال ترکیب بین دلتا و اومیکرون هم به ندرت گزارش شده و در آمریکا گزارش شده که حالا نمیخوام وارد قضیه شم که بخوام مثلا ذهنا رو به اون سمت پیش ببرم که کاری به اون نده. اونم هست و گزارش. اگه قرار باشه سه نفر در دنیا این سه سوشو بگه، آره اومیکرون نسبت به اونا سبکتر هستش و گفتم بافت دیگه رو کمتر درگیر، اما این قضیه نیست.
بله.
میزان افرادی که قرار توسط اومیکرون درگیرشن خیلی زیادتر خواهد بود. این یه نکته.
سرعت انتشارش خیلی بالاست.
نکته یکی وجوده کسایی هم که درگیر میکنه دیدن که جوانترها رو، کودکان رو، اینا رو زیادتر درگیر میکنه. خب یه علت هم میتونه باشه که چون احتمالا در دنیا آدم های مسن، گروه های در مرز خطر احتمال بزدن و واکسنشون رو کامل کردن، حتی سه دوزش رو بزن زدن و این مسائل حضر در جوان ها کمتر زیر بار واکسنشون میرن.
این کمک کرده آقای دکتر؟
بله.
نتایج آزمایش ها و تحقیقات؟ بله
بله.
حتی دوز سوم و آقای
بله
دکتر
در دنیا. حالا خاصی من بحثم صحبت میکن که بله. حالا اگر این ویژگی های این ویروس بر اساس واکسیناسیون هایی که بوده در دنیا و یا در کشور هست چطوری باید تحلیل بکنیم؟ لذا واکسیناسیون خیلی موثر بوده و خیلی موثر. افراد جوان بیشتر میرن دنبال دور هم نشینی، بله. شانس بیشتر دارن، مدرسه میرن شانس بیشتر دارن،
شانس
دانشگاه ابتلا دارن. بله.
بله.
میرن دانشگاه بیشتر دارن. آدم های موسم بالاخره تو خونه نشستن ازشون مراقبت میکنه. آدم های میانسال، آدم های کلن محافظه کار هستن، کمتر مثلا فاصله رو حفظ میکنن، ماسک رو میزنن. لذا این سوش از یه طرف سرایت زیادتر هست، از یه طرف گروه های ما خودشون این خطر رو میخرن که نباید طور باشه. ما باید همچنان نسبت به این سوش و یا احتمال سوش های دیگه هم در آینده وجود داره ما بیشتر باشه. اگرچه من آینده کووید رو فکرم در یا در اینجا یا در یکی از برنامه‌های صدا و سیما من گفتم من کووید رو انشالله تو بهار و تابستان آینده یک بیماری کنترل شده و در حد یه مثل آنفولانزا و اینا دیگه پیش بینی میکنم. این خودی 6 7 ماه پیش از این یه جلسه داشتیم اینو
بر... حتی سویه جدید رو
اومیکرون رو کل اصلا کلا چیزو دارم میگم
نسل‌های مختلف کووید.
آره اصلا کلا این قضیه کووید رو دارم میگم.
بله
اما اینا هیچ چیزی مثل که ما آماده نباشیم، ما کارا رو انجام ندیم، همه اینها دارم در شرایطی میگم که واقعا رعایت کنیم، ماسک رو رعایت کنیم. بله. فاصله رو رعایت بکنیم، حالا دور هم نشینی ها رو رعایت بکنیم و علاقه سازم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی. ما خدمت جناب دکتر مصطفی صالحی وزیری هستیم، متخصص ویروس شناسی پزشکی و رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری کووید. آقای دکتر صالحی، با توجه به نکات ارزشمندی که به هر حال در خصوص سویه جدید و خانواده کووید آقای دکتر ایزدی اشاره کردن و مطالب کاربردی مراعاتی که میبایست ادامه پیدا کند، از شما بشنویم آزمایشگاه مرجع کشوری کووید آیا این سویه رو، حالا نه با این عنوان، آیا یک آینده نگری در این خصوص داشته؟
من قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم اجازه بدید تشکر بکنم از دکتر به خاطر فرمایشات خیلی سنجیده و علمیشون، خیلی عالی بود و انشالله که حالا کشور آماده باشه که ما بتونیم در واقع جلوی انشالله. این موج به خوبی ایستادگی بکنیم، دوباره غافلگیر نشیم مثل کاری که برای دلتا و آلفا اتفاق افتاد توی کشور. من خدمت شما عرض شود که ما تجربه‌ای که برای آلفا داشتیم یه کیتی طراحی شده بود توی انستو پاستور ایران که بر اساس یکی از جهش‌های حذفی ژن اسپایک ویروس بود که خب اون موقع برای پایش واریانت‌ها خیلی کمک کننده بود به خاطر اینکه روش استاندارد شناسایی این ویروس‌های جهش یافته یا واریانت‌ها روش استاندارد داشت که ژنوم ویروس رو تعیین تبالی بکنه که روش زمانبر هست، پرهزینه هست و نیاز به تجهیزات و در واقع نیروی متخصص داره که هر جایی امکان پذیر نیست. شاید مثلا آزمایشگاه های انگشت شماری توی کشور بتونن با در نظر گرفتن اینکه کیت ها مهیا باشه، مواد مهیا باشه، این کار رو انجام بدن. بنابراین نیاز هست به روش های جایگزین که با حساسیت و اختصاصیت بالایی بتونن همون کار تعیین تبالی رو انجام بدن. بنابراین میان بر اساس همون کیت های PCR نواحی که جهش یافته رو مورد هدف قرار میدن و اونا رو شناسایی میکنن. برای آلفا این کار رو کرده بودیم و آمادگیش رو داشتیم و ما 14 آذر حدود 2000 تا کیت رو توی تقریبا 20 تا، اگه بخوام دقیق بگم 1900 تا کیت رو توی 19 تا آزمایشگاه شبکه کشوری کووید 19 توزیع کردیم. یعنی قبل از این که در واقع ویروس وارد کشور بشه یا حالا مواردش ثبت شده باشه، یک هفته بعد از این که توسط سازمان بهداشت جهانی عنوان شد که این واریانت واریانت چالش برانگیز و نگران کننده هست. بنابراین کشور اگرچه حالا ظرفیت ما مقابل مقایسه با مثلا کشورهای پیشرفته مثل انگلستان، مثل دانمارک و غیره ها نیست، ولی تونستیم با ظرفیتی که داریم عمل کرده مناسبی داشته باشیم. بعد از اون هفته بعد، بعد از در واقع اون هفت مرتبه اولی که کیتو توضیح کردیم، دوباره 2000 تا تست رو توضیح کردیم توی شبکه و با در واقع جلساتی که داشتیم بعد از در واقع شناسه اولین مورد با مجموعه وزارت بهداشت، در واقع به این نتیجه رسیدیم، یعنی تصمیم گرفتیم که 20,000 تا هم وزارت بهداشت کیت خریداری بکنه و توزیع بکنه توی شبکه کووید. الان دارن تست انجام میدن آزمایشگاهی همکار ما و نتایج روزانه به انسو پاستور ارسال میشه. ما هم گزارش به معاونت بهداشت مرکز مدتی بیماری ها ارسال میکنیم و تصمیمات حالا سیاست گذاری ها همونجوری که حالا آقای دکتر اشاره کردن انشالله که بر اساس مبانی علمی گرفته بشه. و چیزی که نگران کننده هست این که داخل کشور ما هم همونجوری که خودتون فرمودید سرعت دو برابر شدنش، یعنی ته دو روز داره آمارها دو برابر میشه. و در نظر بگیرید ظرفیت تستینگ کشور ما مشابه کشورهای پیشرفته نیست، یعنی قطعا این تعداد بیشتر هستن و ممکنه جاهایی در واقع ما
خاموشه
و هنوز به اون در واقع مرحله بحرانی نرسید. یعنی مواردی که وارد کشور میشن پخش میشن، ما دو هفته یا سه هفته بعد عوارضش رو تو بیمارستان ها میبینیم. الان مثل چیزی که داره تو انگلیس اتفاق میفته، من گزارش اخیر کمیته علمی کوویدشون که دیدم گفتن موارد در بیمارستان ها در رو به افزایش هست، اگرچه حالا خیلی زیاد نیست ولی نگران کننده هست با توجه به اینکه تعطیلاتشون هم شروع میشه و ممکنه در واقع دید و بازدید داشته باشن، تجمع داشته باشن. هشدار داده بودن که تا حد ممکن از در واقع تماس نزدیک و جمع شدن حالا خودداری بشه و پروتکل بهداشتی رعایت بشه. تو کشور ما هم الان موضوعی که داره اتفاق میفته، اگرچه ما واکسیناسیون خوبی داشتیم ولی الان مدارس داره باز میشه، دانشگاه داره حضوری میشه و خیلی از جاها داره عادی سازی میشه، زمان مناسبی به نظر خیلی از متخصصین نیست. میشه این رو تعدیل کرد، میشه اولویت بندی کرد، به قولی چند ماه دیگه. آقای دکتر فرمایش به نظر درستی داشتن که چند ماه دیگه اگر صبر بکنیم خیلی واقعا سخت بگیریم، شاید خیلی داستان تغییر بکنه. اگر همین پروتکل ها پایبند باشیم، واکسیناسیون رو بزنیم، محدودیت اجتماعی برقرار باشه، انشالله میتونیم مثلا بگیم که خیلی مشابه آلفا یا دلتا، به خاطر اینکه حالا پیشبینی هایی که میشه در مورد اینکه علائم بالینی این وریانت ملائم هست، خیلی چالش نخواهیم داشت. ولی نباید ویروس رو دست کم گرفت، نباید پیش بینی قطعی کرد، همیشه با یه بدترین سناریو رو هم در نظر گرفت در کنار پیش بینی هایی که انجام میشه.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مصطفی صالحی. آقای دکتر ایزدی، همونطور که دغدغتون این بود که ما خودمون داریم یک شرایطی رو ایجاد میکنیم تا سرعت این اومیکرون بیش از آنچه که هست باشد، و یک سری موارد رو مطرح فرمودین، این که دور همی ها رو مجدد خودمون کنترل کنیم و خیلی محدودیت هایی که قبلا بوده رو ما مجددن میبایست بهش توجه کنیم. آقای دکتر استهزار دارید ما کم کم نقشه کشور داره به رنگ آبی تبدیل میشه و اون رنگ بندی های هولناک قرمز آرام آرام داره به رنگ آبی تبدیل میشه و به نوعی آرامش و اون راحتی خیال به زندگی ها داشت بر میگشت، اما این اومیکرون مجدد این نگرانی ها رو بازسازی کرد، آمد یک ریکاوری کرد خودش رو تا مجدد این سایه وحشت رو بر جامعه بیاندازه. با توجه به اینکه ما در فصل سرما هستیم، با توجه به اینکه بعد از نزدیک به 2 سال دانشگاه ها مراکز آموزشی و مدارس داره باز میشه، بعد از اینکه پیکره آموزشی کشور علارغم آسیب هایی که خورد مجدد داره رو ریل برحال عادی سازی برمیگرده، مهمان ناخوانده‌ای به نام اومیکرون آمد و درب منزل ما رو زد. از شما بشنویم آقای دکتر، ما تا کی باید محدودیت ها رو برقرار کنیم؟ شاید بعد از اومیکرون سویه دیگری آمد. آقای دکتر صالحی فرمودن ما با قطعیت و با دوز اطمینان بالا نمیتوانیم موضوعی رو مطرح کنیم، اما خب باید چه کنیم؟ از شما میشنویم.
سوال خوبی کردیم. از جاده که من از زحمات آقای دکتر صالحی و تیمشون تشکر کنم، واقعا یه دغدغه‌ای بود دکتر خیلی جا توضیح داشتن به نظر من یه مقدار چیزی که از سر کردن توضیح ندارم. یعنی ای که بیاین و این نگرانی از جامعه برداره که